بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. الحمدلله توفیقی است که بعد از وقفه طولانی که دست داد در تقدیم عرایض و مباحث پیرامون سوره مبارکه مریم، انشاءالله در این نخستین جلسه به گفتگو در این سال نو با آرزو و تمنای توفیق فزونتر برای همه عزیزان و آرزومندی انس بیشتر با آیات بینات الهی و معارف الهی پیگیری میکنیم آیات این سوره مبارکه را از همونجا که فرو گذارده بودیم. انشاءالله آیه 16 هم آیه 17 هم تلاوت شد و آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. سوره این که 4 نوبت و گفتگوی از اون رو قبلا محض کردیم خدمت عزیزان، سوره مریم است. علت نامگذاری این سوره با این عنوان همین آیه ایست که الان خدمت عزیزان تلاوت شد. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. نامگذاری این سوره به دلیل این است که در این سوره شریف بیشترین نامبرد از بانویی به نام مریم مشاهده می شود و اینکه بحث تفصیلی و طولانی رو خداوند در مورد او و فرزند بزرگوارش مطرح می کند. اما به لحاظ پیوند این آیات با آیات قبل، همون گونه که عزیزان مباحث رو پیگیری می فرمودید، ماجرایی که در اینجا قبلا بازگو شد حکایت زکریا و یحیی بود. مردی سال خورده که به اذن الهی هرچند همسری نازا دارد، خداوند فرزندی در نهایت برومندی و با تمام ویژگی های ممتاز یک انسان الهی به او هدیه و ارزانی می کند. ماجرای زیبایی این پدر و پسر رو اون مقداری که در این سوره گفته شد خواندیم و تمام شد. مناسبتی که الان بین این قسمت و قسمت پیشین است این است، اونجا صحبت از مردی کهنسال و سال خورده بود که شرایط برای او و همسرش مساعد نبود که دارای فرزند باشد، اما چنین شد. الان صحبت از بانویی است و زنی است که خداوند سبحانه اراده می کند از جنس دیگر و نوع دیگر مرحمت و آیتی را به او عنایت کند و فرزندی عنایت کند که به ظاهر و شرایط عادی و طبیعی برای چنین پدیده‌ای هرگز مساعدت نمی کند که در لابلای آیات میخوانیم و بررسی میکنیم. بنابراین هر دوی این ماجرا از یه سنخ است، از سنخ حاکمیت اراده خداوند در هستی و وجود و این که برای رسیدن به خواسته ها صرفا انسان ها گمان نکنند فقط اسباب مادی و عادی آشنا شده برای انسان وجود دارد. خیر، برای تحقق پدیده های آفرینش هنگامی که اراده الهی به صحنه می آید راه های ماورای راه های ظاهر و طبیعی هم وجود دارد که اونجا دستی از غیب برون آید و کاری بکند. با این مقدمه عرض می کنم که وذکر فی الکتاب مریم، یاد کن پیامبر در قرآن مریم را. در ادامه آیات این سوره مبارکه هم همین عنوان رو می بینیم، وذکر، یادآوری کن، یادآوری کن به ذهن مردمان و این رو به نوعی تلاوت کن بر انسانها. فی الکتاب می فرماید مراد از این الکتاب بدیهی قرآن است. یعنی این حکایتی که به ناس گفته شود با تمام ویژگی ها و شرایط قرآن در نهایت صیانت، در نهایت دقت و سلامت، با تمام خصوصیاتی که خداوند در شیوه حکایت گویی قرآن رعایت می کند، نه با معیارها و روشهای تاریخ گویی و تاریخ نویسی انسانها، در کتاب مریم رو یاد کن، یعنی با ویژگی هایی که قرآن اشخاص و شخصیت ها رو یاد می کند که ملاک قرآن و روش قرآن چیست. در آغاز این سوره مبارکه خدمت عزیزان گفتیم، بارها اشاره کردیم که قرآن تاریخ گویی نمی کند، بلکه غرض از ذکر کسان، مکان، اشخاص، افراد، تاریخ، جغرافیا در قرآن صرفا تاریخ نگاری و اقلیم نگاری نیست، بلکه ذات حق بنا دارد که الگوهای زندگی، شیوه های زندگی، آموزه های اعتقادی، آموزه های اخلاقی رو در قالب این نام ها، عناوین، حکایات به جامعه و مخاطبان قرآن منتقل کند. این روش بیان کتاب است و قرآن است. وذکر فی الکتاب، بازگو کن در این قرآن مریم را. نامی که مطرح می شود کلمه مریم. خب این واژه بسیار زیبا و خوشنشینی که می‌بینید به زبان هم به لحاظ تلفظ می‌نشیند، کلمه مریم در حقیقت واژه‌ای است عبرانی که با تلفظ عربی اون مریم گفته می‌شود و عبرانی اون ماری، همان که امروز در بسیاری از زبان‌ها هم متداول است. این نام در قرآن 31 بار تکرار شده است و این بسیار شگفت‌انگیز است که نام بانوی از به اصطلاح بندگان شایسته الهی 31 بار در قرآن کریم به رخ کشیده شده است و خداوند این نام رو در جای این کلام مطرح می‌کند. اما مناسب می‌بینم که خود واژه رو هم یه تذکر بدیم خدمت دوستان عزیز، در کنار شناختی که به این بانو پیدا می‌کنیم، یعنی بانویی که خداوند این شخصیت عظیم و شأن رو در قرآن گاه به عناوینی نامیده است و یاد کرده است که بسیار شگفت‌انگیز و بسا منحصر است. و جعلنا ابن مریم و امه آیه، چنین تعبیر رو در مورد هیچ کس در قرآن نداریم، در مورد ابراهیم و اسماعیل نداریم، پدر و پسر، داوود و سلیمان نداریم، اما در مورد مریم و زاده مریم و فرزند او داریم. و جعلنا ابن مریم و امه آیه، ما قرار دادیم مریم و جعلنا ابن مریم و امه آیه، ما قرار دادیم مریم را و فرزند مریم را آیه ای برای انسان ها. این بانویی است که خود او و فرزند او به عنوان دو آیه، و جعلنا ابن مریم و ابنه و ابنه، فرزند او را آیه قرار دادیم برای انسان ها. خب این که یه مادر رو و یه فرزند رو خداوند دو آیه مستقل خودش به نامت اشاره کردن منحصره. گاه میبینید و امه صدیقه، این عیسی که میشناسید شما مادر او صدیقه است. کلمه صدیقه یک بار برای یک کس بیشتر در قرآن به کار برده نشده است، اون هم همین بانوی بزرگوار است که خدا او را صدیقه مینامد. کلمه صدیقه و صدیق، بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم، همینجا در این سوره خواهیم گفت انشاءالله وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، خداوند برای ابراهیم مقام صدیق بودن رو مطرح میکنند. صدیق من یصدق قوله فعله، اون کسی که تمام وجود او حجت میشود، گفتار او با رفتار او به تصدیق الهی و تأیید الهی منطبق و بر راستای صدق مشو مرام و روش زندگی اوست. این خصوصیتی است که در مورد این بانوی بزرگوار مطرح میشه. عنوان صدیق رو، زیبایی اون رو وقتی متوجه میشیم که میبینیم خداوند و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. کلمه صدیقین در کنار انبیا، شهداء، صالحین، چهار عنوان گزیده قرآن است. این بانو صدیقه است و امه صدیقه، دیگه بیش از این نمیشه تمجید کند خداوند از یه بانوی و یه زنی در این آفرینش، اون هم در کلام و کتاب خیش. خب ویژگی های دیگری هم در مورد مریم در قرآن هست که انشاءالله در جای خودش باز مناسب شد خواهم گفت خدمت دوستان عزیز. اما الان فرمود وذکر فی الکتاب مریم. اشاره کردم که کلمه مریم ترجمان عبرانی اون رو اگر معنای این واژه رو بخواهیم بجوییم، سه معنا برای این کلمه گفته شده است. میشه گفت که هر سه معنا در کلمه مریم نهفته است، نه اینکه بگیم این معناست یا اون معناست، نه، کلمه مریم این سه بار معنایی رو دارد. یک، این واژه معنای از صدیقه، القدیسه، العابده، یعنی بانویی که تمام وجود او مستغرق در عبودیت و عبادت و بندگی خداست. مناسب است با همون تعبیری که خداوند هم میگوید یا مریم قنوتی لربک وسجدی ورکعی، همون خطابی که خداوند به مریم در قرآن میگوید مریم سجود کن، رکوع کن، قنوت کن و وجود خودت رو برای عبودیت و بندگی حضرت پروردگار آماده کن. کلمه مریم دقیقا همین معنا رو میده، یعنی القدیسه العابده. معنای دومی که برای این کلمه وجود دارد، واژه مریم به معنای المنقطعه، یعنی بانوی که، انسانی که وجودش رو منقطع از هستی و آفرینش و متوجه به حضرت پروردگار کرده است. این شه معنای کلمه مریم. و زیبایی این واژه رو گاه من اشاره کردم خدمت دوستان، الان جای تکرار و گفتن این نکته است که کلمه مریم به این معنا که عرض کردم مساویس و برابر است با اون نام بسیار ویژه و دلنشین و خاص صدیقه کبرا سلام الله علیها که کلمه بتول است. واژه بتول در آیه شریفه می خوانید و تبتل الیه تبتیلا، خدا به نبی مکرم پیامبر اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علیه می فرماید یا رسول الله و تبتل الیه تبتیلا، منقطع شو به سوی خداوند انقطاعی کامل و جامع. واژه بتول به معنای منقطعه، اون کسی که از همگان بریده است و به حضرت دوست پیوسته است، زندگی را، وجود را، نسبتها را، روابط را، همه را میخواهد در شعاع خواست الهی و اراده الهی و رضای خداوندی، از همگان توجه به خدا دارد. این میشه بتول که از نامهای دلنشین و زیبای فاطمه صدیقه است، برگرفته از آیه شریفه این نام بانو. همان که الهی حبلی کمال لنقطاع الیک، خدایا در انشاءالله میرسد در آستانه ماه رجبیم، شعبان هم خواهد آمد، عمری باشد که شعبانیه بخوانیم باز و بگوییم الهی حبلی کمال لنقطاع الیک، خدایا نهایت توجه و انقطاع و گسستگی از غیر و پیوستگی به حضرت خودت رو بهره من کن و به من عنایت کن. این میشه مریم. مریم بانوی که تمام ظرف وجود او پر شده است از محبت حضرت دوست، همگان رو برای خدا میخواهد و بس. سومین معنایی که برای کلمه مریم وجود دارد، دقیق این معنا هم در لغت لغویون نوشتند برگرفته از همون اصل واژه و معنای عبرانی اون، که کلمه مریم به بانوی گفته می شود که سر رفتار و گفتار خرد و کمبها ندارد. گاهی انسانی است که مجموعه گفته ها و صحبت های اون رو که در 24 ساعت در شبانه روز مرور می کنید با کمال ادب می بینیم چیزی در این گفتار نیست، دستی پر نمی کند. تمام این مطالب مطالب کم ارزش واهی است، چندان جایگاهی ندارد این مطالب. اما گاهی انسانی است که در گفتار او و رفتار او همت بلند می‌بینید، سخن سخنی است شایسته و ارجمند، رفتار رفتاری است در خور. مریم به بانوی گفته می‌شود که سر صحبت دون ندارد، رفتار پست ندارد. میل بلند دارد. حالا گاهی این لغویون یه تعبیری رو دارن که من گاهی ادب میکنم، حرمت میکنم، اما خود بانوان محترم هم میدونن این شاید از زبان خودشون هم وام گرفته میشود. گهگاه متاسفانه این جمله رو میشنویم که وقتی کسی یه صحبتهایی میکند که اینها ارزش چندانی ندارد، گاهی میگن این صحبتهای مثلا چطور رو رها کن. خود خانم های کلمه ای دارن، من باز هم ادب میکنم، به زبان نمیآورم اون واژه رو. یعنی این صحبت هایی که چیزی نیست. مریم بانوست، زن است، اما میل صحبت های زنانه اونچنانی ندارد. همت او بلند، نگاه او وادا، هدف در نهایت زیبایی، لذا رفتار و گفتار هم منطبق در این مسیح. خود این واژه رو که میشناسیم و معانی این کلمه رو میبینیم و این نامی که به اذن الهی بر این بانو گذارده شده است تعیین کننده است دیگه، که این چه شخصیتی است که خدای سبحان با این عظمت یاد او را در قرآن بازگو میکنه. وذکر فی الکتاب مریم. خب بسیار خوب، حالا الان از چه جای زندگی مریم بناس، از کجای شخصیت او خواهیم گفت اینجا امروز در این سوره مبارکه مریم، در این وحی که بر پیامبر نازل شده است، از این قسمت مطرح می شود که اذن تبزت من اهلها مکانن شرقیا. یعنی اون زمانی رو، اون بخشی رو خداوند مطرح می کند از ماجرای زندگی مریم که مریم انتباز کرد از اهل خیش مکانی شرقی را. کلمه انتباز از ریشه نبو می آید، نبزهو ای ابعدهو و اطرحهو. کلمه نبز به معنای دور کردن، به معنای دوری، دوری و بعد، طرح، دوری به کناری نهادن. باب افتعال میره متاوعه نبز است به اصطلاح صرفی، یعنی پذیرش این حالت. اون تبزت، هنگامی که انفردت، اعتزلت. قسمتی رو بگو، وقتی از زندگی این بانو رو بگو که از میان جمع جدا شد. پای بند و روی مسجد الاقصا گذارد، در خانه عبادت مکان شرقی رو، یعنی از خاندان خیش برون آمد، از نزد مادر به در آمد و در مسجد الاقصا جایگاهی رو انتخاب کرد. خب دیگه اینجا باید برگردیم به سوره مبارکه آل عمران که دیگه نمیخوام به تفصیل عرض کنم. این همون بانویست که شعر رو اونجا خواندید که هنگامی که در بطن مادر بود و مادر حمل اون رو داشت با خود میگفت که رب نی نظر تو لک ما فی بطنی محررا. خدایا من این مولودی که خواهم آورد و این فرزندی که در بطن خود دارم، این رو نظر میکنم که خدمتگزار خانه تو باشد و محرر باشد، آزادش میکنم از تمام قیود مادری و این رو میبخشم به تو که خدا یا خدمتگزار صادق خانه تو باشد. اما هنگامی که به دنیا آمد و لیس از ذکر و کل انسا، خدایا اون خادمی که در ذهن من بود سمتی است که مردان چنین مسئولیتی رو به عهده دارند، اما این مولود من دختر است، لذا نمیتواند طبق قانون به اصطلاح اون زمان بنی اسرائیل خدمتگزار خانه باشد. اما کار به اینجا شد که هنگامی که این بانو یه شرایطی رو از سن پیدا کرد، به عنوان عابد و قدیسه در مسجد الاقصا جایگاهی به او دادند. اذن تبست من اهلها مکانن شرقیا. قرآن می فهمد مکانن. حالا این مکان حالا چه خصوصیتی داشت، آیا نمیدونم چند در چند بود، آیا مقرنس هم داشت یا نداشت، دیگه این جزئیات و ریزکاری هایی که گاه لابلای مطالب می بینیم هیچ شأنیتی در قرآن نداره. یعنی اگر لازم بود این مکان رو خداوند بگوید دو دری بود یا سه دری بود بازگو می کرد. این که ذات حق نمی گوید، یعنی ویژگی ها و خصوصیات رو مطرح نمی کند، دلیل بر که اهمیتی نداره. اما از اون طرف مکانن شرقی یا، اما جهت این مکان رو مطرح می کند. این در قسمت شرقی خانه بود، در قسمت شرق بود. خود استعذار دارید، خود شرق یه نکته ایست در قرآن. سوره مبارکه نور، آیه نور که می خوانید لا شرقیت ولا غربیه، شجره مبارکه‌ای که خداوند از وحی الهی اون رو روشنی داده است و متصل به الله نور السماوات و الارض و نماد کامل هدایت الهی است، نه شرقی است نه غربی. اونجا در سوره مبارکه نور آیه 35 خدمت عزیزان اشاره کردیم، توضیح دادیم مراد از نه شرقی بودن مسیحیت است و نه غربی بودن یهودیت است. یعنی اون این وحی ناب و این آیین الهی و این هدایتی که در جلوه قرآن حضور پیدا می کند و پیامبر در سینه خیش فرو نهفته برای بشریت بازگو می کند، این نه مانند تعالیم یهودیت است، نه مسیحیت است، نه اون سوگیری یهودی رو دارد، نه سوگیری مسیحی رو دارد که یکی نماد یهود یکی نماد مسیحیت. چرا غرب به یهود گفته شد؟ اونجا اشاره شد که ما کنت به جانب الغربی از غزینا علی موسی الامر، وحی بر موسی در قسمت غربی تور، صحرای سینا و تور سینا نازل میشه. منطقه غرب برای یهودیان قداست دارد، یعنی جهت عبادت رو به غرب است. برای مسیحیان جهت شرق قداست داره، از انتبذت من اهلها مکانن شرقی. و حالا دیگه معانی دیگه داره که گاه غربی و شرقی به معنای افراط و تفرید، گاه به معنای اون مجموعه آیینی که در اون شهود و اشراق وجود داره وجود نداره. دیگه اون بحثای دیگه است که اونجا گفتم مراجعه بفرمایید، اما اونی که الان مراده اینه. این قسمت شرقی قداستی پیدا می کند برای مسیحیان که آیه شریفه به این نکته و سرمنشه آن اشاره دارد. خب مریم قسمتی از خانه رو انتخاب می کند، یعنی برای اون پیشبینی می کنند و در این مکان مقدس به عبادت مشغول می شه این بانوی بزرگوار. فاتخذت من دونهم حجابا، اما جایگاه خودش رو جوری انتخاب می کند که پوشیده از دیگران باشد. فتخذت برگزید من دونهم ماورا و مجزای از کسانی که آمده شده به مسجد الاقصا می کردن، این محل عبادت می کردن یا در اونجا به مسئولیت مشغول بودن، من دونهم حجابن ستری را، پوششی رو بین خودش و اینها قرار داد تا یه خلوتخانه‌ای به این عبادت بپردازد. خوب دقت بفرمایید، اینجا نکته ظریفی است. کارهای الهی این چنین است، هنگامی که ذات حق میخواد یه انسانی رو تربیت کند، آماده کند برای مسئولیتی، رسالتی، موهبتی، مرحمتی، با تمام زمینه ها به شکل دقیق و منظم پیش بینی بشه. فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنه آتیناه حکما و علما. خداوند اشاره میکند در مورد بعضی از بزرگان الهی، اینا وقتی رسیدن به اون بلوغ کامل وجودی، روحی، جسمی، اونگاه دست لطف خداوند گشوده شد و چنین شد. حتی در مورد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، باید تمام این 40 عمر رو پیامبر طی کند، به 40 برسد، مراحل پیشین بگذرد، دوران حرا رو طی کند، پیامبر غار حرا را، جبل النور رو بگذراند، بلغت کان یجاور و فی کل سنتن، 40 رو هر سال در حرا و در این غار بگذراند، کسی او را نبیند، به تعبیر علی ابن ابی طالب در خطبه قاصعه جز علی و خدیجه، وجودش مستعد و آماده باشد تا اونجا که اقرا بسم ربک الذی خلق بر او نازل بشه. یعنی وقتی خداوند یه ظرفی رو عزیزان میخواد مظروفی در اون بریزد، با تمام شرایط برای قابلیت این مرحمت الهی آماده باشه. خداوند میخواهد در وجود این بانو عنایتی رو و تفضلی رو وارد کند که منحصر است. فرزندی به شکل اجاز به این بانو عنایت کند که الان میگی 2016 بعد از میلاد مسیح، یعنی الان تاریخ غالب در دنیا تاریخ میلادی است، میگی 2016 بعد از میلاد مسیح، یه چنین بانویی که 2016 سال بگذرد اما ولادت او مبدع تاریخی باشد برای اکثریت جامعه بشری و کشورهای دنیا. پس یه چنین بانویست، یه چنین فرزندی باید وجود این مستعد و آماده باشد. لذا تمام زمینه ها فراهم شد. از اول این بانو ارتباطی با کسی ندارد و کفلها زکریا، پیرمرد الهی، نبی بزرگی از انبیاء بنی اسرائیل، مسئولیت سرپرستی و تربیت اون رو به عهده داره، اون هم پیرمرد سال خورده قریب 90 ساله زکریا. لذا تمام شرایط مسئول کسی جز زکریا بر آمد بر مریم آمده شد نمی کند. بعد اون هم می بینه محبت خدا رو برش می بینه، کل ما دخل علیه ها زکری المهراب، هر وقت میره می بینه این قضای آماده، تفضلات خداوند، تغذیهش درست منظم، همه چی حساب شده کاملا دقیق و روشن. یعنی کوچکترین نقطه ابهامی نباید باشه در این زمینه ای که می خواهد خداوند عنایتش رو شامل حال این بانو کند و لطفش رو متوجه این خانوم. اللهم صل على محمد. با توجه به این که بحث ولادت هست، لذا لازمه در زمینه آنچه که عفت وجودی یک بانوست این نکته کاملا به نقطه اوج و بلوغ برسد. فاتخذت من دونهم حجابا، جناب مریم کاملا مجزای از بیگانگان و جانب در اون خلوت عبادی خیش به اصطلاح حجاب افکنده به کار و مسئولیت خودش، به اصطلاح که همون عبادت الان و آباد سازی وجودش برای لطف الهی می پردازد. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. فارسلنا الیها روحنا، پس این فای که ملازم می فرمایید دیگه فای نتیجه بحث قبل دیگه، یعنی گویا هنگامی که شرایط مهیا شد و این بانو به اون بلوغ و لزوم لازم رسید، فرسدنا الیها، فرستادیم ما پروردگار فرستادیم به سوی مریم روحنا، روحمان را فرستادیم. فتمثل لها بشرا سویا، اونگاه این روح ما تمثل یافت برای مریم به شکل بشری سوی. مطلب داره اینجا باید خدمت دوستان باز بکنیم. یک این که ابتدا هم فرمود روحنا، روحمون رو فرستادیم، رسالت دادیم به سوی مریم. حالا مراد از این روحنا کیست، چیست؟ خب استعزا دارید در قرآن کلمه روح وقتی گفته میشه، انصراف کلمه روح وقتی با واژه رسالت باشه، بحث جاعل الملائکه رسولا، هنگامی که با واژه رسالت باشه، این روح یا باید از بشر باشه یا از ملک و فرشتگان باشه. یعنی خداوند انتخاب میکند رسولان خودش رو یا از انسانها یا از فرشتگان، به تعبیر قرآن. بله، ان الله، خداوند استفا میکند از فرشتگان و از انسانها رسولان خودش رو. کلمه روح به هیچ انسانی گفته نشده است. کلمه روح به عنوان اینکه اطلاق داشته باشه، وقتی میگیم روح یعنی اون، به عیسی مریم همین فرد روح الله گفته میشه با ضوابط و قبل و بعد خودش مشخص. اما واژه روح وقتی در قرآن گفته میشه، اطلاق دارد به یه فرشته بزرگ الهی که میدونید گاه ذات حق اون رو با صفات ویژه هم نامگذاری میکند. نزل به روح الامین، نزله روح القدس، روح الامین، روح القدس. لذا در این آیه شریفه یسالون که عن روح قل الروح من امر ربی، پیامبر سوال میکنه از تو در مورد روح، بگو روح از امر الهی است. دو خط فکری وجود داره. گروهی میگن مراد از این روح یعنی روح در قبال جسم، یعنی جان و نفس انسان، خداوند از روح میگه یسالون کان روح قل روح من امر ربی، از عالم امر الهی است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دانش شما در این حوزه زیاد نیست. خیلی خوبه، این یه نظر قابل اعتبار. اما گروهی از مفسران میگن مراد از این یسالون کان روح، الروح یعنی روح الامین، یعنی جبرئیل، کلمه روح القدس، روح الامین، الروح در قرآن یه معنای قطعی اون امین وحی الهی، فرشته بزرگ خداوندی، و جبرئیل امین است که با نام جبرئیل در قرآن بارها مطرح شده است. فارسلنا الیها روحنا، ما روحمون رو فرستادیم به سوی او. بعد چون میشه فتمثل لها بشرا سویا، تا حالا در ادامه میگم دیگه کاملا این ادعایی که عرض کردم روشن. اما روحنا اینجا هم یه پیچ و تابی مطلب داره که باید روشن باشه. ما تو قرآن ببینید وقتی میخواد اضافه بشه یه چیزی به متکلم، یا متکلم وحده است یا متکلم الغیر، اگر کلمه روح رو بخواید اضافه کنید یا میشه روحی، اگر به مفرد بخواد اضافه بشه، اگر به جمع اضافه بشه میشه چی؟ روحنا. روحی یعنی روح من، روحیان یعنی چی؟ یعنی روح ما. ما این دو تعبیر رو در مورد خدا تو قرآن داریم، و نفخت و فیه من روحی، ارسلنا الیها روحنا. یعنی چه؟ خداوند فرمود ما هنگامی که این جسم آدم رو آماده کردیم و تندیس وجودی او مهیا شد، اونگاه در آن نفخ کردیم از روحی، از روح خودم در اون نفخ کردم. اینجا میفهمد که فرستادیم روح خودم را، روح ما را فرستادیم. حالا اینجا با نام و تعظیم گفته میشه، اونجا با یه مفرد و به اصطلاح نزدیکی و مناسبت بیشتر گفته میشه. خب میدانیم که اگر بالاخره معنا رو دقیق بدانیم دیگه از اون انحرافات ذهنی که گاه مبتلا میشن به این مسئله، که به حدی بود که در زمان معصومین شاگردان ائمه اومدن سوال کردن آقا این روحی این چی میشه تکلیفش، اینو بگید، این ممکنه ما اشتباه کنیم در اینجا. و گاه وقتی عرض کردم یه نوجوان عزیزی شاید همینجا بود، مثلا خاطرم نیست مشهد بود جای دیگه بود، بلکه از من بعد از بحث وقتی سوال کرد، گفت که مگر خدا تو قرآن نمیگه من نفخت فیه من روحی، من از روح خودم تو انسان دمیدم؟ گفت چرا خدا میبرد خودش رو به جهنم؟ خوی انسانی که روح خدا تو وجودش چطور میره جهنم عذاب میشه؟ مگه خدا روح خودش رو عذاب میکنه؟ خب این خیلی زیباست، یه صغرا کبرا، اینم نتیجه با همون ذهن. عرض کردم اونجا خدمت دوستان به دهاز روحنا، باز اینجا تأکید میکنم که هر دو واژه رو خدمت بزرگواران مطرح کنیم، اشاره شد که این روح خداوند عزیزان نه جسم دارد و روح دارد. این تقسیم روح و جسم، وجود ثنائی، دو بخشی، دو ترکیبی، ژانوس و ژینوس بودن به تعبیر یونانیان، این مال انسان هاست. ما این که دو ساعتی و دو بخشیم، ما این که بعد از این که جسممون رو خدا می آفریند و مزقه و علقه و مخلقه و غیره و غیره، بعد میگه سم منشعنا و خلقن آخر، بعد یه خلق دیگه هم بهمون میده، یعنی جسم روح. خداوند که روح و جسم نداره، در مورد ذات حق این تقسیمات نیست. یک، ذات حق قابل تجزیه نیست، خداوند که تجزیه نداره ذاتو. بسیطت الحقیقه، خداوند بساطت در ذات دارد، تجزیه نمیشه وجود خدا. سه، اونی که به عنوان روح در وجود ما هست، یا روح الامین جبرئیل مخلوق خداست یا نه؟ آیا همونطور که جسم ما مخلوق خداست، روح ما هم مخلوق خدا هست یا نه؟ الان آیه رو خوندم براتون چی؟ ثم انشأناه خلقا آخر، یه خلق دیگری دادیم، و خلق مخلوق. روح ما همان مقدار که جسم ما مخلوق خداست، روح ما هم به همان مقدار مخلوق خداست. پس این روحی که خدا میفرماید از روح خودم به انسان دادم، نه مراد این که یه بخش از وجود خدا میاد تو جسم انسان قرار میگیرد. این اضافه رو به اصطلاح میگیم اضافه تشریفی. یعنی وقتی شما میخواید کسی رو خیلی احترام کنید، میگید فلانی از منه، از خودمونه، خودیه، از خود ماست. من نا اهل البیت عربا میگن، توجه دارید؟ مشابه این در قرآن میبینید. اصلا فقط یکتسب المضاف من المضاف الیه التشریف، این بس ادبی داره که حالا جایی مطرح کردنش نیست خدمت دوستان عزیز. اما این تو خود قرآن ان طهر بیتیه للطائفین و الراکعین، ما به ابراهیم و اسماعیل گفتیم بیتی، دقیقا همون یه رو میبینید، خانه من، خانه من خدا را پاک کنید و آماده کنید، مهیا کنید، پاکیزه کنید، بتی در او نباشد، شرکی در او نباشد، برای طواف کنندگان و برای رکوع کنندگان و نمازگزاران. خب مگر خدا خانه دارد؟ در پاسخ اون سوالی که کردن اصحاب ائمه، ائمه همین آیه رو خوندن، گفتن وقتی خدا میگه انت حراب بیتی، خدا که خانه نداره که به خودش اضافه میکنه، خدا که خانه جای کسی بره اون ساکن بشه، خدا در جای ساکن میشه؟ نه. پس مراد از بیتی چیست؟ چرا خدا به کعبه میگه بیتی؟ یعنی جایی که بیشترین جلوه ها و تجلیات رو خدا بر بزرگان بندگان شاسته خیش به عمل میآورد. یعنی مکانی که دلها تا ابدیت متوجه اوست. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، اولین خانه عبادی برای فرزندان آدم در روی زمین مکه است، در سرزمین کعبه است، در سرزمین مکه. انشاءالله در جلد هشتم مشکات که به فضل الهی عنقریب از چاپ برون خواهد آمد، این ویژگی ها رو، همین ایام نوروزی بود که اینها رو تصحیح نهاییش انجام می شد، 7-8 ویژگی رو در مورد کعبه تو اون آیات میبینیم از آیه 90 خورده آل عمران به بعد، که فوق العاده زیباست اون توصیفات عجیبی که فیها آیات و بینات مقام ابراهیم، اون آیات زیبایی که خداوند بازگو میکند ویژگی های کعبه رو. بیتی یعنی خانه من، خدا که خانه ندارد، پس این یه یعنی چی؟ یعنی میخواد جایی رو خدا شرافت بهش بده، زمین که بیتی به خودش اضافه میکنه. عبدی به خودش اضافه میکنه، خداوند عبدی، عبدن من عبادنا، به خودش اضافه میکنه برای تشریف، ذات شرافت بده بهش. وقتی در مورد ما میفهمد روحی، جسم شما و روح شما هر دو از خداوند است و مخلوق خداست، اما آنی که وجود انسان رو به اوج میبرد، آنی که محوریت اصلی و اصالت وجود انسان است، روح انسانه. جسم همان است که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی توست که از برای اوست غمناکی تو. این جسم کالبدیست، حمالیست که روح ما رو حمل میکنه. عظمت در روح انسان است. بله جسم انسان هم شرافت خودش رو دارد، اما شرافت روح قابل مقایسه با شرافت جسم نیست، لذا روحی میگه خداوند. در مورد جبرئیل هم همینه، خداوند میلیاردها ملک دارد، فرشتگان الهی، اما در میان این فرشتگان الهی یه فرشته رو خدا انتخاب کرده است که مسئولیت وحی رو به او داده است، یعنی سازمان وحی تحت سرپرستی و نظارت و مدیریت مستقیم او اداره میشه، یعنی او واسطه منحصر بین خداوند و دلهای گزیدگان بندگانش از ازل تا ابد است و اون روحناست، جبرئیل همین است. لذا خدا میگه روحنا، یعنی شرافت بهش میده، حرمت بیشتری خداوند در بین همه فرشتگان به او میبخشد. خب پس فرمود که فرسلنا الیها روحنا، فرستادیم به سوی مریم روحمان را، یعنی جبرئیل همین را. آمد. میدانیم فرشتگان جرم ندارن، جسم ندارن، جسد ندارن، یعنی فرشتگان الهی سبعدی نیستن، طول عرض و عمق ندارند اینها، به اصطلاح اینها مجردن، حالا با تفصیلاتی که این عنوان دارد عرض میکنم، مجردن، یعنی اینها در قالب مادی نمی گنجند، کالبد ندارن. همین الان این بحث رو توضیح میدادیم، بالاخره ما جسم داریم، روح داریم، روح ما طول عرض و عمق نداره، اما میاد همکاری میکند با این جسم، در این کالبد و تخت بند تن قرار میگیرد و میشه وجود حضرت عالی. بعد شما رو میبینیم، وقتی شما میگید پیامبر خدا، پیامبر خدا یعنی روحش یا جسمش؟ هر دو با هم، جسم و روحش میشه پیامبر خدا. حضرت عالی رو که بنده میشناسم و ارادت دارم، به جسمتون ارادت دارم یا به روحتون؟ هر دو با هم، هر دو با هم ترکیب میشه. اما در حقیقت اگر روح رو مجزا کنیم، روح ما دیدنی نیست. روح دیدنی نیست، قابل رؤیت با به اصطلاح چشم ظاهری و این چنینی نیست. فرشتگان از اون جنسند، از جنس عالم امرند نه عالم خلق، دیدنی نیستند. راهی برای دیدن فرشتگان الهی وجود داره؟ بله. یه راه اونه که در قیامت حجاب ها برداشته شود و الملک و حالا ارجاع ها، قرآن میگه در قیامت وقتی که ازن شقت سما، وقتی آسمان شق میشه و فتحت الابواب، دربها گشوده میشه، یعنی دیگه این عالم مادی ما به پایان میرسد و عالم ماوراء ماده آغاز میشه که در اونجا انسان میتونه حقایق ماورایی رو درست ببینه. فرشتگان رو میبینیم، هممون میبینیم. اونجا جاییست که نزل الملائکه و تنزیلا، فرشتگان دیگه پیدا میشن، میبینیمشون و این ارتباط برقرار میشه در عالم قیامت. اما تو دنیا چی؟ بله، در دنیا هم چنین امکانی هست برای اینکه انسان‌ها فرشتگان الهی رو ببینن. اما لازمش اینه که یک دیده خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بن، یه چشمی باشه که خیلی قوی شده باشه، یعنی خیلی تقویتش کرده باشن. البته مراد اون چشم نیست که این رو قویش کرده باشن، مراد این بصر نیست، مراد اون بصیرت است. چشمی باشد که پشتوانه بصیرتی قوی داشته باشه این ابزار. دو، این که خداوند رخصت بدهد فرشتگان در شکلی حاضر بشن که انسان‌ها بتونن ببینندشون. به این چی میگن؟ تمثل. تمثل، تمثل یعنی این که یه ملک نه تبدل پیدا کنه، از قالب ملک بودن تبدیل به انسان بشه، نه نه نه، نه اینکه تغییر ماهیت بده، اما خداوند اجازه میدهد که اون فرشته این امکان رو میده که اون ملکی که مجرده و جسم نداره در قالبی مثالی، کالبدی مثالی دیده بشه برای انسان. بعد انسان میبیند او را در شکلی که میتواند با او ارتباط ظاهری برقرار کند. این میشه تمثل. تمثل یه مقوله‌ای نیست که اختصاص به فرشتگان داشته باشه، یعنی پدیده‌های غیر مادی و حتی پدیده‌های مادی میتوانند در یه شکل نوینی در ادراک ما شکل بگیرند که در به اصطلاح چشم ما و حاسه بصر ما در یه قالب و هیکل قابل مشاهده باشن. بحثی مقداری بحث سنگینی است، اما فرشتگان الهی چنین حالتی رو دارن. پیامبر مکرم اسلام جبرئیل امین رو دو بار در تمام دوران 20 سال رسالت در شکل واقعی دید، در اون چهره ملکوتی، دو بار، یکی در عرش، دیگری در فرش، یکی در ملکوت، دیگری در ملک. همان که شرح اون رو کجا میخونیم؟ سوره مبارکه نجم. در موارد دیگر پیامبر جبرئیل رو میدیدن در قالب تمثل، یعنی در یه شکل مادی پیدا میکرد، کالبد مادی پیدا میکرد، پیامبر با جبرئیل گفتگو میکردن. یا اخا جبرئیل ازنی، برادرم جبرئیل بنشین و ما را موعظه کن، بعد با پیامبر ارتباط برقرار میکرد. برای دیگر انبیاء الهی بله، تمثل وجود داشته است. حتی با این نظریه‌ای که میدانید عرض میکنیم که ابلیس میخواد بگید جن، بفرمایید نه، او کان مل الجن. جن یعنی چی؟ یعنی موجود نامرئی، یعنی موجودی که این سه بعد رو نداره، طول عرض و عمق نداره. ابلیس تمثل پیدا میکرد، آمد مقابل موسی، عرض به خدمتون تمثل پیدا کرد و جناب موسی خوب شناختش، ابلیس است و نمیدونم کلاهی به سرش دین، گفت کلاه چیه سرت، این برنوس چیه بر سرت، گفت این چیزی که فرزندان آدم رو با آن فریب میدم. گفت این چیه؟ گفت کبر. گفت من از طریق کبر فرزندان آدم رو خوب فریب میدم، متکبرشون میکنم، از خودشون میکنم، دیگه میان از من میشن دیگه، تمام. و این گفتگوها رو زیاد داریم که این پیامبر عیسی کی، این انبیاء الهی با ابلیس مثلا. این وقتی بود که تمثل پیدا میکرد در این قال. حالا برای اینکه من راحت کنم ذهن مبارک شما رو، تمثل رو بدونید یعنی چه؟ تمثل یعنی تصویر درون آینه، نزدیکش اگه بخوایم بگیم، که شما نیستید اما تصویر درون آینه است. تمثل یعنی چی؟ یعنی آن که حضرت عالی در عالم خواب میبینید، مشرف شدید نجف اشرف، رفتید زیارت کردید، بعد دیگران رو همونجا دیدید، در عالم خواب میبینید مشرف شدید محضر وجود نازنین علی ابن موسی رضا. خب این چیه که شما دارید میبینید الان در عالم رویا؟ این تصور تخیل خیاله؟ نه، واقعیته. در مواردی که رؤیای صادقه است، بالاخره دیگه نمیخوام الان وارد فرعی بشم، بالاخره بسیاری از بندگان خدا خیلی از بشارت‌های زندگیشون، شاید خیلی از عنایات خداوند در همین عالم رویا به اونها شده است، در همین عالم رویا به اونها شده است. دیگه گفت زدیم بر سر رندان و هرچه باد آباد، خدا رو شاهد میگیرم اگر بحث تشدید و تقویت مبانی اعتقادی نبود والله العظیم نمیگفتم. کتابی رو میخواستم بخونم، در به در زدم که اون استادی که میخوام پیدا کنم برای خوندن این کتاب، شاید سال این که عرض میکنم 62، سال 62 رو دارم عرض میکنم، 33 سال قبل رو عرض میکنم، نپسندیدم. محضرم مبارک این استاد، اون استاد، مشرف شدم حرم خدمت علی ابن موسی. گفتم من میخوام فقه شما خاندان رو بخونم، معارف شما رو بخونم، پیدا نمی کنم اون کسی که بخونم، خب چه بکنم؟ اومدم برگشتم مکانی که تنها میخوابیدم اون زمان، اون اتاق دو در دویی بود، در اونجا در عالم خواب، در خواب دیدم مشرف شدم حرم مطهر، هیچ کس در حرم نبود، ذریح منبر علی ابن موسی بزرگی دیدم این سوی ذریح رو زمین نشستن، هیئت خاص، عبا بردوش، چهره رو من نمیبینم. به من اشاره کردم بیا بنشین و در عالم خواب برای من مسلم شد و القاء به قلب شد که وجود نازنین حضرت علی ابن موسی رضا. رفتم نشستم دیدم اون کتاب، اللهم صل علی محمد، دیدم اون کتابی که میخواستم من بخوانم پیش روشون رو زمینه، باز کردند، فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، مقابل نشستم تنها، باز کردم فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، از خواب پریدم. دیگه خدا میداند اون شب تا صبح چگونه گذشت بر من. یه هفته بیش نگذشت اون بسم الله تعبیر شد و مشرف شدم محضر آن بزرگی که شمس تبریز اگر روی به من ننماید و لحین قالب مردار به هم در شکنم و 13 سال خاکساری محضر حضرت استاد علامه سعیدی رو کردم و رسیدم به اون عنایت علی ابن موسی رضا که در عالم خواب مرحمت کردند. این چیزی نیست، بالاخره اونی که دیده شد این تمثله، یعنی اون روح نازنین و مطهر تمثل پیدا میکنه و مطمئنم برای عزیزان چنین رؤیاهای صادقی انشاءالله بوده است و خواهد بود. پس تمثل یه چنین حالتی است، یه چنین معنایی رو بازگو میکند. فرمود و تمثل لها بشرن سویا، تمثل پیدا کرد جبرئیل برای مریم، اون هم در قالب یه بشر، اونم بشرن سویا، یه انسان کامل، یعنی انسانی که کاملا انسان بود با تمام ویژگی ها. گاه مترجمین کلمه سویا رو خوش اندام معنا کردن، سوی الخلق یعنی خلق کامل و تمام، در قالب یه انسان و یه مرد کامل تمام مقابل مریم تمثل پیدا کرد. کجا؟ در خلوتخانه مریم، جایی که فتخذت من دونها حجابن، کسی اینجا نیست، مردی نمیاد. تا که مریم چنین چیزی رو دید، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. به مجرد اینکه این گفت اندی تا مریم دید یه مردی مقابلش ایستاد، گفت انی اعوذ بالرحمن، من پناه میبرم به خدای رحمان از تو این کنت تقی، یا اگر تو تقی باشی، حالا ریزکاری داره توضیح میدم خدمتون در حدی که وقت رو رعایت کنم و بس رو با همین آیه تمام کنم. ببینید، مع الاسف در ارتباط بین انسان‌ها یه اصلی حاکم است که از دیرباز بوده است که انسان‌ها وقتی با هم، خوب دقت کنید، مواجه میشن، اولین انتظاری که از هم دارن انتظار شر است، نه خیر. اصالت و شر، یعنی سلام روستایی همون تو ذهن میاد. وقتی دو تا انسان با هم برخورد میکنن، شما بین گاهی مثال زدم در باب سلام که الان علت چمینه، تو بیابان از دور یه سیاهی میاد جلو، میبینی آدمیه، خم میشه، چند تا سنگ برمیداره پشت دستش میگیره پنهان میکنه که اگه آمد جلو خواست بزنه من بزنم، چوب رو میگیره، سیخی میخی چیزی پیدا کنه، بالاخره اگر چی شد بزنم. یعنی وقتی که میاد یک انسان، اول چیزی که دو ذهنش تداعی میکنه شره، احتمال شر. خیلی بده این که در مورد انسانها پیش اومده، یعنی اصالت و شر اوله. به همین خاطر در شرع مقدس اسلام چی آموزش داده میشه؟ سلام. میگن وقتی با کسی مواجه شدید، اولین چیزی که میگید بگید سلام علیکم، تا خاطرش آسوده کنه. چرا؟ چون در کلمه سلام امنیت و سلامت وجود داره. یعنی وقتی شما به کسی میگید سلام علیک، یعنی دوست عزیز، از ناحیه من هیچ ناامنی و هیچ آسیبی متوجه تو نخواهد شد. این معنای فارسی کلمه سلام، سلام علیکم. میگید این ذهنش رو پاک میکنید، اون سنگا رو از پشت میندازه دیگه. وقتی میگه سلام علیکم، چوب رو میندازه که سلام علیکم، خاطرش آسوده میشه. متاسفانه چنین چیزی هست. مریم هنگامی که دید احتمال خطر اومد، قالت انی اعوذ بالرحمن، گفت من پناه میبرم به خداوند رحمان. اعوذ پناهنده شدن به خداست. من الان تو این شرایط میدونم فقط یه چیزی که میتونه من رو از شر حفظ کند و اون هم تقواست، که باید به خدا پناه ببرم، من در ناحیه تو هم تقوا باشد. یعنی من یه راه دارم، پناه بردن به خدا و آرزو کردن این که تو هم بهره‌ای از تقوا برده باشی که مشکلی پیش نیاید در این صحنه برای من و من از شر مصون باشم. ببینید، و ما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. اگر هر کجا دیدید شیطان داره اهرمن دارد مجابم می کند، لایلایش باز خوابم می کند، دیدید وسوسه شیطان اومد، دیدید حرکت شیطانی دیدید، فاستعذ بالله، برید در پناهگاه امن الهی، به خدا پناه ببرید. نه اینکه به زبان بگید اعوذ بالله، به قلب و وجود و عمل برید در پناه خدا تا مسئول باشید و از شر شیطان شما صدمه نبینید. هیچ راهی ما جز پناه بردن به خداوند و سازوکارهای الهی در حفظ خودمون در آسیبها و خطرات و احتمالات سقوط نداریم. لذا دستور آن است که قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. این بزرگوار انی اعوذ بالرحمن. حالا چرا رحمان رو گفت؟ چون دیگه به رحمت خدا، به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه این بحث رحمت رو میخواد. خدایا من خودم رو به پناه رحمت تو میدم. انی اعوذ بالرحمن من، که از تو ای کسی که دارم تو رو متمثل میبینم، نمیدونه که این جبرئیله، در قالب یک انسان داره میبیند. ان کنت تقیا، من خودم رو در پناه حق میدم، باشد که تو متقی باشی. اگر که تو متقی باشی، یعنی من به پناه حق میرم و اگر تو متقی باشی دیگه مشکلی پیش نمی آید. خیلی زیبا و لطیف سخن آخر بنده. ببینید، وقتی این شر حس شد، جناب مریم میداند ملحد گرسنه و سفره نانش در پیش، عقل باور نکند که از رمضان اندیشد. جناب مریم میدونه توی خلوت خانه این چنینی استهزار دارید در آداب معاشرت و مراوده و ارتباط زن و مرد. در اسلام این نکته دیگه از تعالیم داده شده است که روشن است برای عزیزان که در فضای خلوتی که هیچ کسی آمده شد نمی کند، یعنی در بسته است و خصوصی است، حضور زن و مرد نامحرم توصیه نمی شه. بعد در روایات دارد گاه سوم آن کیست؟ شیطان. گاه سوم آن شیطان. یعنی این زمینه مهیا میشه. خب یعنی مقتضی موجوده. اگر این شرایط پیش اومد مقتضی وجوده، یعنی شیطان بیکار نمی نشه، وسوسه می کند. اما چی میتونه این شرایط رو کنترل کنه؟ تقوا. تقوا ان کنت تقیا. اگر تقوا باشد در این زن و تقوا باشد در آن مرد، هیچ باکی نیست، اتفاقی نمی افتد، همه چیز در جای خود. یعنی اون عامل مهار انسان عزیزان از هر لغزشی و در قبال هر وسوسه ای از سوی شیطان نیست مگر تقوای الهی، که اون مهار هستی است که انسان رو کنترل میکنه. 7 درم باشد تمام درها رو قفلم بزنن و قلقت الابواب، وارد فضایی باشن که خیشخانه است. اونایی که با ادبیات فارسی آشنا میدونن یعنی چه خیشخانه. گاهی سلاطین گذشته علیهم کذا و کذا اینا اتاقهای درست میکردن تو تاریخ بیهقی هست. ببخشید عذرخواهی میکنم، تمام در و دیوار و سقف رو تصاویر برهنه و عریان میکشیدن. بعد این اتاق رو به عیاشی خودشون قرار میدادن. خب یوسف وارد شد تو این اتاق قرار گرفت. 7 درم بسته است. مقابلش هم کیه؟ پرنسس زیبای مصر. به ظاهرم ولی نعمتشه، باید اطاعتش هم بکند. اما این چیه؟ لولا ان را برهان ربه. اگر نخ ولقد همت بهی و هم بها. همه چی فیض مهیاست. اما لولا ان را برهان ربه. اگر نخواد رعایت کنه تقوای الهی رو، باید گفت که همان می شود که شعر را خواندیم خدمت دوستان. وقتی بی تقوایی باشه چون سگ در رنده گوش یافت، نپرسد که این شتر صالح است یا خر دجال. اما وقتی تقوای الهی میاد، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكر. اهل تقوا تا شیطان میخواد خارخار کند سر به سرشون بگذاره، تذکر او. و بدونید این تقواست عزیزان که اتقن من کل ملکه و نجاتن من کل حلکه، به تعبیر مولانا و مولا المبهدین و مولا المتقین امیر المؤمنین. اون عاملی که عامل نجات انسان از هر سقوطی است، تقوای الهی است. اون عامل رهایی انسان از هر بند و اسارت نفس، تقوای الهی است. فرمود من به خدا پناه میبرم و امیدوارم که تو متقی باشی. اگر تو متقی باشی آسیبی برای من نخواهد بود و مشکلی هم در این خلوتخانه حتی بین من و تو پیش نمی آید. خب به مجرد این رو گفت دیگه جبرئیل مشخص شد براش که مریم، تقوای مریمی حس نگرانی ایجاد کرده است. قال انما انا رسول ربک ربک لأهب لك غلاما زكيا. خانم هیچ نگران نباش، من اون که تو گمان میکنی نیستم، من رسول و فرستاده پروردگار تو هم. به به، آمدم که از سوی خدا موهبتی رو به تو برسانم که این موهبت و هبه نیست مگر فرزندی پاکیزه و شایسته. حالا انشاءالله باید این آیه و آیات بعد رو نوبت آینده خدمت عزیزان بررسی کنیم و بخوانیم و ببینیم که خدا چه می کند در این آیات با این مادر و فرزند. انشاءالله محضر مبارکتون بررسی خواهیم کرد. پروردگارا توفیق درک فیوضات این ماه عظیم که در پیش داریم به همه ما کرامت و عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.